الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب آقای بحث سر این بود که ضابطه اسقاط پذیری و نقل پذیری و انتقال قهری پذیری حقوق به چه نحو هست. آقای حائری در پایان کلام یه تعبیری دارن، میگن و کل حق لا یقبل الاسقاط عرفا لا یقبل النقل او الارث عرفا ایضا لان عدم قبوله للاسقاط کان دخل مصلحة فی غیر مصلحة ذلحق و من الواضح ان مصلحة الشخص الاخر التي اوجبت ثبوتها حق الولایه او الوصایه او غیر همال شخص ما لیست به ضروره منحفظتن لد انتقال الحق الى شخص آخر و لیس ذلحق هو صاحب المصلحة فقط حتی یحق له عرفن ان یقول انا ارفع یدی ان مصلحت. ایشون میفرمایند که حقی که قابلیت اسقاط نداره قابل نقل و انتقال به ارث نیست. چون چرا قابلیت اسقاط نداره؟ به دلیل اینکه ملاکش منحصر به مصلحت ذوالحق نبوده، مصلحت کس دیگه هم در کار بوده، به خاطر همین قابلیت اسقاط نداشته. خب بنابراین شخص ذوالحق نمیتونه اونو نقل بده، چون فقط مصلحت او که تو کار نیست، شخص دیگه هم تو این کار هست و معلوم نیست که با نقل این شی به شخص دیگه اون مصلحت اون ذوالحق کس دیگه هم حفظ شده باشه امثال اینها، و با انتقال قهریش به وارث مصلحت اون شخص قبلیش حفظ شده باشه. این کلام ایشون. این کلام ایشون به نظر دو تا اشکال بهش وارد می‌شه. یک اشکالی هست مبنایی که ما در بحث اسقاط گفتیم، اینکه اسقاط پذیر نبودن حتما به خاطر این هست که مصلحت غیر درش وجود داره. گفتیم نه، ممکنه مصلحت خود همین شخص منحصرن باشه، ولی چون این مصلحتش حتی بعد از عرض کنم خدمت شما حتی بعد از اسقاطش هم موجوده، مصلحتش به نحوی هست که حتی بعد از اسقاط هم موجود هست و نیاز او به بعد از به این شکل هست، بنابراین شارع مقدس به بعد از اون مصلحت هم نظر داشته و اون حکم رو ثابت قرار داده. اگر چنین باشه که مصلحت حتی بعد از اسقاط هم وجود داشته باشه، اینجا کس دیگه تو کار نیست، خود این آقا. بنابراین ما نمیتوانیم مجرد این که با اسقاط حق اسقاط ندارد بگیم که حق نقل یا حق انتقال قهری اینجا در کار نیست، بلکه باید دید آیا مصلحت این حتی بعد از نقل هم تو کار هست. مجرد این که بعد از اسقاط مصلحت تو کار نیست، لازمش این نیست که بعد از نقل تو کار نباشه. و خیلی وقتا مثلا نقل کسی طرف دیده، به خصوص اگه نقلش با پول باشه، اسقاط نمیتونست این حق رو بکنه، ولی میتونست نقل به جاش پول بگیره. به هر حال خودش نیست، بدلش هست، اون مصلحت به وسیله اون بدلی که وجود داره استیفا میشه. همچنین بحث به ورثه رسیدن و امثال اینها، دیگه خود طرف که نیست که این بحثا رو بکنی، بحث این هست که چرا نمیشد اسقاطش کرد، چون شخص حتی بعد از اسقاط هم به این حق نیاز داشته. حالا وقتی خودش طرف نیست که دیگه بعد از مرگش که دیگه احتیاج نداره که تموم شده رفته، حالا بعد از مرگ به ارث برسه به ارث نرسه ربطی به این نداره که این مصلحتش تعمیم داشته باشه بعد از اسقاط یا عدم اسقاط. اینه که ملازمهی بین اسقاط پذیری و نقل پذیری و انتقال پذیری نیست. یه نکته، یه نکته حالا قبل از این که نکته دوم رو عرض کنم یه تذکر اینجا عرض بکنم. ببینید گاهی اوقات شارع مقدس مصلحت رو در این میبینه که حق رو در اختیار طرف قرار بده. خب ببینید گاهی اوقات ممکنه مصلحت برای بعد از اسقاط هم وجود داشته باشه، ولی شارع مقدس میگه که من به تو حق میدم، خودت اختیار داری. در اختیار دار بودن شخص مصلحت باشه. گاهی اوقات نفس اختیار داری، این که اختیار این مال دست خودت باشه، اگرم بعدن بیچاره شدی بگو خودت، من خودت خودتو بیچاره کردی. این گاهی اوقات اینجوری، مصلحت در مختار بودنه، مصلحت در اختیار داشتنه. در صورتی خیار اسقاط پذیر نیست به این دو قید، یکی این که مصلحت بعد از اسقاط هم موجود باشه، یک دو مصلحت در نفس خیار وجود نداشته باشه در اختیار دهی به بنده. گاهی اوقات مصلحت در چیز وجود داره بعد از اسقاط، ولی یک مصلحت غالبه‌ای وجود داره. مصلحت غالبه اینه که اختیار این رو به مکلف میخوان واگذار کنن. الان کسی که مالش رو، تمام مالش رو میفروشه، حتی مقدار که زندگیش به او وابسته است، این معاملش صحیحه، معاملش باطل نیست. کسی که تمام زندگیش رو میفروشه، میبخشه از همه زندگیش رو، معاملش باطل نیست. نه ممکنه کار محرمی کرده باشه، ولی معاملش باطل نیست. در حالی که بعد از اینکه اینها رو فروخت هیچی نداره. چرا معاملش باطل نیست؟ چون شارع مقدس ذی حق بودن طرف رو، اختیار دار بودن طرف رو براش اهمیت داشته. اختیار به تو واگذار کردم، به تو گفتم، نهیتم کردم، گفتم ولا تفسد ها کل البست فتقعد ملومن محصورا، تو گوش نکردی. بعدن یعنی گاهی اوقات مصلحت در مختار بودن بنده است. اسقاط پذیری این دوتا قید میخواد. یک، یعنی اگه یه چیزی که اسقاط پذیر نیست، اسقاط ناپذیری، یا باید، هم باید، هر دو باید با هم باشه، هم باید برای بعد از اسقاط مصلحت وجود داشته باشه، هم یک مصلحت غالبه‌ای برای حق اسقاط دهی وجود نداشته باشه. گاهی اوقات یک مصلحت غالبه‌ای برای حق اسقاط پذیری وجود داره که با وجودی که اون مصلحت اصلی وجود داره، ولی شارع اینکه حق اسقاط رو به مکلف بده، این خودش مصلحت داره. این دو تا قید با هم دیگه اگر باشه، اسقاط ناپذیری تحقق پیدا میکنه. خب از کنم خدمت شما
یه مثال میزنید از موارد که اسقاط ناپذیره اما قابل انتقال
حالا فکر کنم بیارم بعد مثال این مثال هم فرضی که میشه خیلی تراشید، ولی مثال واقعی ببینم بعد از فکر میکنم به تجاب بودن.
تقود هزانه نمیشه گفت خود
اسقاط میشه رو حالا بعد نگاه میکنم ببینم این انواع اقسامش رو توی همین کتاب الموسوعه الفقهیه المیسره، انواع و اقسام حقا کدوم قابل انتقال هست، چیز نیست، یه چیزای مفصلی داره، هم توی چیزای هاشمی هم بحثایش هست و حالا مثال های انگلیش آدم میشه یه بار دیگه دقت کرد ببینیم چیزی در میاد یا نه. خب پس بنابراین عرض من این هست، بین اسقاط ناپذیری و نقل ناپذیری و انتقال ناپذیری هیچگونه ملازمه‌ای نیست. یه نکته. نکته دوم، این اشکال به اصطلاح مبناییه که اصل مبنای این بحث که ضابطه اسقاط پذیری این نکته هست که اسقاط پذیری اسقاط ناپذیری نکته هست که آقای حائری بیان فرمودن، نه این درست نیست. یه اشکال بنایی هم اینجا وجود داره، اون اینه که اگر تازه این فرمایشیشون رو هم بپذیریم، خب فوقش اینه که ایشون میگه که مصلحت شخص دیگری تو کار هست. خب بگید اجازه اون شخص هم شرط باشه، بگید این طرف حق داره برای اینکه اینو نقل بده به شرطی که کس دیگه که اجازه اون معتبره اونم چیز کنه دیگه. لازمش این نیست که نقل صحیح نباشه، حد اکثر این که اجازه من یعتبر و مصلحته فی هذا حق اون رو موعد معتبر کرد. ایشون میخواد نتیجه بگیره، پس بنابراین نقل کلن باطله. نه، این نتیجه چی میشه؟ که نقل بدون اجازه اون شخصی که مصلحت او ملاحظه شده باطله، ولی با اجازه او اون لازمش باید بطلان نیست. خب این بحثا تمام. حالا بیاییم تو بحث حق الماره. این بحثا محصل مطلب رو حالا من این چیز بکنم، این ضوابطی که اینجا مطرح بود در حق اسقاط پذیری که عرض کردم، این مطلبی که آقای حائری اشاره فرمودن که در انتقال به غیر مسئله این که مصلحت به اصطلاح خصوصیت خود شخص مالک اونا درسته و همچنین در ارث و اینها این ضابطه اسقاط پذیری فرق داشت با ضابطی که ایشون ذکر کردن، ولی ضابطه نقل پذیری و انتقال پذیری همین هست که کلام شیخ هم هست این مطلب. من اون شیخ میفهمد که اون چیزی که خصوصیت ذوالحق درش معتبر هست، این به نحوی که اگر ذوالحق بره این خصوصیت باش میره، در نتیجه حق ماترک در براش صدق نمی کنه، بنابراین قابلیت انتقال به ارث نیست چون ارث موضوعش ماترکه، قابلیت نقل هم اغلاهن نیست چون نقل در جایی هست که اون حق قوامش به خود شخص نباشه که بتواند به دیگری منتقل بشه. حالا ببینیم این جواز اکل المار من الثمره حق است یا حکم، و اگر حق است قابل اسقاط است، قابل نقل است، قابل ارث بردن است، چی است، امثال اینها. ابتدا تأسیس اصل کنیم در مسئله که ببینیم در جایی که ما شک کردیم که یه چیزی حق است و حکم است تکلیف چیه. عرض کردم مهم بحث حق و حکم نیست، مهم اون ست خاصیتی که برای حق ذکر میشد هست. یعنی این ست خاصیت رو باید نسبت به اونا تأسیس اصل کرد: اسقاط پذیری، نقل پذیری، انتقال پذیری. اینها در مورد اسقاط پذیری آیون این رو دارم مرحومای خویی هم اشاره میفرماید که باید دید که ادله‌ای که اون حق رو اثبات میکنه آیا نسبت به ما بعد اسقاط هم اطلاق داره یا اطلاق نداره. اگر نسبت به ما بعد اسقاط اطلاق داشته باشد، معناش این است که اسقاط مؤثر نیست، پس این اسقاط ناپذیر است که حالا بعضی ها تغییر میکنن پس حکم است. حالا ما میگیم اسقاط ناپذیر است. اگر گفتیم نه این ادله اطلاق نداره، در مرحله بعد باید بریم ببینیم که استصحاب بقای حق بعد الاسقاط جاری میشه یا جاری نمیشه. خب این استصحاب شبهات حکمیت، اون بحث کلی اجرای استصحاب در شبهات حکمیه و این قلت و قلتایی که در اون هست اینجا میاد دیگه. خب این هم دو مرحله. اگر باز استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری ندانستیم، اصل عدم ثبوت حق اینجا محکم هست. پس بنابراین احد الامرین من ثبوت الاطلاق، من ثبوت الاطلاق و استصحاب، جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اگر یکی از این دوتا رو بگیم لازمش اتقاط ناپذیریه. اگر عرض کنم خدمت شما این دوتا رو نگفتیم لازمش اسقاط پذیریه. این اصل تأسیس است. درست هم هستی مطلب. حالا ما خود چون اصل این است که این حق وجود نداشته باشه دیگه. اسقاط پذیر که میخوام بگم یعنی این، نمیدانیم این حق برای بعد از اسقاط هم وجود دارد یا وجود ندارد. اصل مقتضیش قاصر هست، چون اصل این است که حقی برای بعد از اسقاط جعل نشده باشه. حق
چون اطلاق قبول نکردیم از اول،
نه منهای اطلاق، منهای اینکه اطلاق نسبت به ما بعد اون، نه خود اطلاق. این توجه بفرمایید، اطلاق میگیم نسبت به ما بعد حق اطلاق نداریم، ولی اطلاق نداشتن لازمش این نیست که حق نباشد. ما دلیل از ناحیه اطلاق نداریم، نداشتن اون رو باید با استفابی با دست عملی تمسک کنیم. اگر نسبت به ما بعد اسقاط استصحاب جاری بشه، استصحاب بقای حق، خب استصحاب بقای حق جاری میشه و اون محکمه. اگر استصحاب بقای حق نداشتیم، حالا یا استصحاب عدم ثبوت حق، براءت از ثبوت حق، بالاخره یه اصلی که اقتضا میکنه عدم ثبوت حق رو. حالا اونا مراحل بعدیه، اونا چی؟
اگه استصحاب
خب نه نه ملازمه با هم ندارن، ملازمه با هم دیگه ندارن، اینا با هم دیگه فرق دارن. حالا این چکیده بعد، حالا بعد از نهی ریزکاری ها و نکات ریزی داره که من حالا نمیخوام وارد ریزکاریش بشم. اجمال بحث همین جور است که مرحوم خویی اشاره می‌فرمایند و درستم هست. حالا ما در اینکه اطلاق ادله دارن یا ندارن، نوعاً به نظر ما اینجا اطلاقات لفظی نیست، اطلاقات لفظی نداریم، چون اینکه در مقام بیان این جور فروض نادر باشه تو این روایات، حالا اگر یه موقع این حق رو اسقاط کرد آیا ساقط میشه ساقط نمیشه، اینا در مقام بیان این جهات نیستن. این یه فرض بسیار نادریه که اصلا اینا در مقام بیان اصل حقن، اما اینکه بخوان بگن این حق حتی در نمیدونم آیا اسقاط پذیر هست نیست، اینا نمیخواد اثبات کنه. ولی اطلاق مقامی مجموع ادله این میگیره، اون اشکالی نیست که اگر قرار باشه این حق، اینکه این حق آیا به هر حال بعد از اسقاط هنوز هست یا نیست، اگر قرار باشه بعد از اسقاط هنوز موجود نباشه نیاز به بیان داره، اطلاق مقامی مجموعه ادله اقتضا میکنه که این حتی بعد از اسقاط هم این حق ثابت باشه، ولو خیلی نادر باشه. خب این یک، اون مطلب اولش. اما در مورد استصحاب در شبهات حکمیه، ما به یه معنا استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری میدانیم، بحثش رو در جای خودش کردیم، اون شبهات رو قبول داریم، نه شبهه های خویی رو. بحث حاج آقا رو در مورد اون شبهه‌ای که ادله اثباتی استصحاب این موارد رو میگیره رو قبول داریم که اون ادله اثباتی شرعیه این موارد شامل نمیشه، ولی به بنا عقلا ما اینجا استصحاب رو جاری میدانیم و میگیم بنا عقلا در اینجور موارد هست و جایی اینجا به یه معنا استصحاب رو جاری میدونه. استصحاب رو میکنه، استصحاب رو
میکنه.
اگه بنا عقلا باشه تبدیل زن نمیشه؟ نه ربطی به اون نداره، ما بحثمون این بوده که عقلا هیچ وقت فرض کنید یک امر جعلی و اعتباری مثل زوجیت به مجرد اینکه احتمال بدن که قانونگذار در مورد زوجیت حق جعل کرده باشه بگه زوجیت از بین بره، خود به خود نمیگن این زوجیت از بین رفته، ملکیت شخص که وجود داره، این ملکیت همجوری بگن خود به خود از بین میره، نیاز به مسقط نداره، نیاز به مزیل نداره، اینا قانون عقلایی این هست که امور اعتباری تا وقتی که مسقط و مزیلش ثابت نشده باشه باقی باشن. در مورد امور اعتباری همچه قانون عقلایی وجود داره، در قانون برتر به اصطلاح حقوقی، یعنی یه قانونی که حاکم بر قانونهای دیگه، تا وقتی که ثابت نشده باشه که قانونگذار یک حقی رو زائل کرده باشه اون حق باقی هست، مگر اینکه از اول حق رو قاصر جعل کرده باشه، کوتاه جعل کرده باشه. ولی حق نمیدونیم این حق رو کوتاه جعل کرده یا طولان جعل کرده، از بقای اون قانونه. یعنی اجمال قضیه، من نمیخوام وارد تفصیل اون بحثا بشم، بحثش در جای خودش. اینه که عملا به نظر میرسه که اینجا حساب در شبهات حکمی جاری هست، بنابراین ما هم از اون از جهت عرض کنم اطلاق مقامی مجموع ادله، هم استصحاب در شبهات حکمیه، نتیجه میگیریم که اصل اسقاط پذیر نبودن، اسقاط ناپذیریه. اصل حکم بودن هست به اصطلاح بعضی زاویین دیگه. خب این یه مرحله. مرحله دوم این که آیا قابلیت نقل داره یا قابلیت نقل نداره. آقای خویی اشاره می‌فرمایند که نه، اصل اینه که قابلیت نقل نداشته باشه، چون باید ثابت بشه که این حق هست تا بشه اون نقل کرد. ادله، به تعبیر دیگه، ادله‌ای که اوفو بالعقود و امثال اینها ناظر به این نیست که هر عقدی رو میخواد تصحیح کنه، ناظر به تصحیح کل عقود نیست و امثال اینها. بنابراین باید اینکه واجد شرایط صحت و اینها از جای دیگه استفاده بشه و ما قبول داریم. حالا اینا رو نمیخوام باز وارد تفصیلش بشم. همین بیان آقای خویی هم درسته، عفو بالعقود و امثال اینها نمیتواند اثبات حق بودن بکنه در مقابل حکم بودن، باید اصل حق بودن ثابت بشه تا قابلیت انتقال ثابت بشه. از اون طرف هم اصل این که این عرض کنم خدمت شما، برای ما ترک بودن هم باید اثبات بشه که این، حالا در مورد ما ترک بودن یه نکته ای هست، اون اینه که ما ترک بودن دو مرحله بحث داره. یه مرحله بحث این هست که ما ترک گفتیم اصلش اینه که آیا این حق قوامش به خود مکلف هست یا قوامش به مکلف ماها و مکلف نیست. این بنابراین چون احتمال میدیم قوامش به خود مکلف باشه، ما نمیتوانیم احراز کنیم که بعد از رفتن مکلف هنوز هم موجوده. چون احراز نمیشه کرد، شک در موضوع داریم، یعنی شک در ارث بازگشت میکنه به شک در موضوع. استصحاب نمیشه کرد، بگید شما نمیدانید که این حق به اصطلاح قائم به اون شی هست، پس ممکنه بعد از اون هم. نه، اگر قائم به شخص باشه دیگه قابلیت استصحاب نداره، چون موضوعش باقی نیست. با شک در مقومیت شخص، شک در این میشه که این حق بعد از مرگ موجود هست یا بعد از مرگ موجود نیست. اینجا اون چیزی که عقلاً ما میگفتیم که عقلا حق رو باقی میدانند به شرطی که ذوالحق باشه، جایی که ذوالحق رفته ما نمیدانیم مربوط به این بوده یا این درش خصوصیت نداشته. مصب به حق رو نمیدونیم، مصب به حق خود این بوده یا مثلا اون مال بوده، امثال این. اینجا دیگه نمیشه این رو ثابت کرد که
اگه باشه همون حق سابق هست یا نه.
چیم؟
اگه باقی باشه همون متعقل سابق هست یا نه، همین کافی نیست
برای. نه نه، اگر نمیدونیم هست یا نیست، یعنی بالاخره اگر وجود این، در واقع ما نمیدانیم که اون حق قبلی. این اکتر هم در نظر بگیرید، ببینید این که ما میگیم ما ترک، باید مالک ترک کرده باشه، آیا نحوه عبارت پردازیش بحث در این هست که آیا این حق قوامش به شخص هست، با رفتن شخص این حق می رود، یا قوامش به شخص نیست، با رفتن این حق نمی رود؟ و این حق اینجور نیست که اگر شخص این احتمال دارد که این حق با رفتن شخص رفته باشد، احتمالم داره با رفتن شخص نرفته باشه بلکه به ورثه منتقل شده باشه. اینجور نیست که یه پا در هوا این وسط موجود باشه بگیم این حقی که پا در هوا موجوده اون به ورثه میرسه. اینو در نظر بگیرید که یعنی ما در واقع نمیدانیم این قوامش به خود شخص بوده است تا ماترک صدق نکنه، یا قوامش به شخص نبوده است تا ماترک صدق کنه. ماترک صدق میکنه نه اینکه یک حق بالفعل متحقق میشه، ماترک یعنی اون چیزی که اون ماترک یعنی یه حقی هست که به جای دیگه ای مسببش جای دیگه است، یعنی یه حقی هست که روی مسبب دیگری رفته. ما نمیدانیم مسببش خود شخص بوده است یا مسببش مثلا عقد بوده است، و ما استصحاب نمیتواند مسبب تعیین کنه. ما نمیدانیم، فرض کنید این تعبیری که در خیار از شهید اول خوندم، شهید اول میفرمود خیار متعلق به عقد است و تا عقد هست خیارم هست. پس با رفتن ذوالخیار و مرگ ذوالخیار خیار از بین نمی رود، چون این حق قوامش به عقد است و عقد با مرگ ذوالخیار از بین نمی رود. خب بحث در اینه که ما شک داریم که آیا مسبب این خیار خود ذوالخیاره یا مسببش اون عقده. قانونی نداریم تعیین کنه مسببش کجاست، و تا ثابت نشده باشه که مسببش جای دیگه ای هست ما نمیتوانیم اثبات کنیم که این حق هنوز باقی هست یا باقی نیست. الا ان یقال، سب کنید، الا ان یقال که ما در واقع اینجا بگید شما یک کلی مثلا قسم ثانی اجرا کنید، بگید که اون حق ما میدانیم یه حق اینجا موجود بوده، نمیدانیم این حق وابسته به خود شخص بوده است یا وابسته به اون غیر بوده است. در نتیجه این حق مردد بین قصیر المده و طویل المده بوده است. اگر این حق وابسته به خود شخص بوده است قصیر المده است، وابسته به دیگری باشد طویل المده است. استصحاب کلی حق رو بکنیم، پاسخ مطلب این هست که این اثر مال کلی نیست، اثر مال اون فرد طویل است، و ما با استصحاب کلی بخواهیم وجود فرد طویل را اثبات کنیم مثبت است. اثر مال این هست که باید اثبات بشود که این حق به دیگری وابسته است، و این رو شما نمیتوانید اثبات کنید که این حق قوامش به فرد وابسته نیست، به دیگری وابسته است. پس بنابراین نتیجه همین بحث ها این میشه که شک هم بکنیم بر اینکه ارث بردار هست یا ارث بردار نیست، اصلی که ارث برده نشود. همچنین اگر شک کردیم نقل پذیر هست و نقل پذیر نیست، اصل این است که نقل پذیر نباشه. نتیجه همین حرف ها اینه که اصل در همه موارد حکم بودنه، هم نسبت به اسقاط پذیری، نقل پذیری، انتقال پذیری، اصل حکمی بودنه. حق بودن نیاز به دلیل اثباتی داره. این اول تأسیس اصل. اما حالا ببینو از ادله چیزی برخلاف این اصل استفاده میشه یا نمیشه. خب روایاتی که ما داریم همشون میگه که یجوز و ماره از اون حق بخوره، هیچ عبارت خاصی درش وجود نداره که ازش بشه فهمید که این حق است، حکم است، آیا ملاکش نسبت به ما بعد اسقاط هست نیست. یه چیز خاص شاید عقلایی هم برای اینکه تعیین بشه که وابسته به خودش هست نیست و اینها فل جمله شاید نباشه. حالا یه نکته هست که بعدنم عرض میکنم. تنها روایتی که این وسط ممکنه بشه بهش استدلال کرد و کردن بهش استدلال کردن برای حق بودن، مرسله محمد ابن مروان هست. تو مرسله محمد ابن مروان، یه بار دیگه این مرسله رو من بخوانم، عن بعض اصحابنا عن محمد ابن مروان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امر رو به ثمره فآکل منها قال کل ولا تحمل قلت فإنهم قد اشتروها قال کل ولا تحمل قلت جوئلت فداك ان التجار قد اشتروها و نقدوا من اموالهم قال اشتروا ما ليس لهم. یه نکته اینجا من بگم، تو بعضی از عبارات علما دارن که فی بعض زاد فی بعض طرقی، تو این عبارت بحوثون فقیل شیخ حسین هلی داره و زاد فی بعض طرقی جو التفداب اندت تو جو قد اشتروه و نقدو انوال انوال اشترو مالیت لهم، نه این اندت تو جو قد اشتروه و نقدو انوال انوال اشترو مالیت لهم، این در همه طرقشه. یه عبارت قبل از اون داره، اون عبارت اختلافیه که تو بعضی از نقل ها هست تو بعضی از نقل ها نیست، ولی این عبارت محل استناد در همه نقل های سه تا نقل داره، این روایت در هر سه نقلش در سه جای تهذیب وارد شده، در هر سه جای تهذیب این تکه اخیر هست، اون تکه وسطیه مورد اختلاف بین نقل هاست. اینجا هم اشاره کرده اون تکه وسطی قول تو فین نام قد اشتروها قال کل ولا تحمل، اون تو بعضی از نقل ها نیست که با هم استظهار کردیم افتادگی داره و این حالا غیر از حالا اون بحث استظهار افتادگی که داره، اصلا اون تکه مورد بحث ما تکه اتفاقی این نقل هاست. خب این اشترا و مالای فلهم بهش استناد شده برای اینکه این حق است. برای اینجا این تکه رو یک عبارتی مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک از این عبارت استفاده کرده است، حق بودن رو با این عبارت شد این هست کما انما بحث سر این هست که آیا در صورت نهی مالک یا عدم العلم به نهیها هم آیا حق الماره ثابت هست یا ثابت نیست. ایشون میگه کما انما مقتضا اطلاقها عدم الفرق بین صورت نهی المالک و عدم العلم نهیها و لعله یشیر الی ما فی المرسل قال اشتروا ما لیس لهم حیث یستفاد من انه حق ثابت من قبل الشارع نظیر الزکات والخمس المتعلقین بالاموال من دون مدخلیت لاذن المالک و رضا. جامع المدارک جلد 3 صفحه 288. در مرحوم شیخ حسین هلی در بحوثون فقهیه به یه تناسب یه بحثیشون داره تو بحوثون فقهی در مورد اینکه آیا خونه هایی که مثلا خراب میشه تو خیابون افتاده میشه، این از این خیابون ها میشه عبور کرد یا نمیشه عبور کرد. به تناسب اون بحث این بحث مطرح کرده که در زمین‌های بزرگی که بوده حق العبور وجود داره، بعد به تناسب اون حق العبور در اراضی واسعه حق الماره رو هم ضمیمه کرده و خواسته از اونجا پل بزنه برای استفاده اون بحث، این که آیا می شود از اونها استفاده کرد که حق العبور در این زمینهای جدید اثبات می شود نمی شود. البته قبول نکرده که از اونها بشه این حکم رو استفاده کرد، ولی در ضمن این بحثا اون بحث رو به عنوان مقدمه چینی برای اون بحث دنبال کرده. اینجا بعد روایت حق المار رو اینجا آورده و این عبارت شو میخونم: و زاد فی عهد طرقه قلت جوئل تو فداک ان التجار قد اشتروها و نقدوا اموالهم قال اشتروا ما ليس لهم و من التعبير الصريح يظهر لنا ان المالك ليس له الحق في منع الماره من الاكل من تلك الثمار وليس له ان يمنعهم من حقهم الذي جعلهم الله لهم فيها. بعد دوباره ادامه میده، میگه کل هذه روایت دیگه رو هم ذکر میکنه، میگه کل هذه الاخبار و غیرها ظاهرتون بعد ذم بعضها الى بعض فی ما ذکرنا من وجود حق للناس فی هذا النوع من الاملاک به درجت انه یجوز الاکل حتی ولو صرح المالک به عدم رضا المعبر عن به حیاتته لتلک البستان. تو بعد روایت داد هیت علیه اولم یهود، ایشون هیت علیه ولم یهود رو اینجور معنا میکنه مالک راضی باشه یا مالک راضی نباشه، که ما گفتیم به این معنا نیست، اون رو بحثش قبلا کردیم که اون از اون از اون قیدش نمیشه این مطلبی که ایشون استفاده میکنه استفاده کرد. حالا من فعلا بحثم رو این جهتش نیست. بعد میگه و من هذا المجموع نفهم نقطه اخرى و هي ان اصل الملكيه في هذه الاراضي الواسعه یا ارض الواسعه، من ارض نوشتم ولی شاید اراضی بوده، چی؟ ارض في هذه الارض الواسعه والتي تقع طرق الناس في ضمنها ملكيه مقيده وليست مطلقه فالرجل يملك الارض مع وجود حق للغير في العبور فيها ويملك البستان مع وجود حق للماره من الاختطاف من ثمرها كل هذا صحيح ومسلم. بعد میگه ولی از این نمیشه دو تو مسئله استفاده کرد، این که از اینجا بخویم پل بزنیم به اون مسئله درست نیست و وارد اون بحث خودشون میشه. بحوث فقهی شیخ حسین الهلی صفحه 246. این مطلب شبیه همین هم در حدائق، قبل از اینها در حدائق وارد شده، حدائق جلد 18 صفحه 293، ایشون اتفاقا در همین بحث این که آیا زن به کراهت مالک مضر هست یا مضر نیست، میگه که در مقام میگه سه تا شرط قطعی در کلمات اصحاب ذکر شده برای جواز اکل ماره: زاد بعض الاصحاب علی شروط جواز اکل الماره رابعاً، رابعه رو بحث میکنه، و خامساً هو عدم ظنها و استحسنه فی المسالک و یدفعه قوله فی روایت محمد ابن مروان قد اشتروا ما لیس لهم فانه یشعر بان هذا حق للماره لیس لهم المنع من. حدایق جلد 18 صفحه 293. خب این یک استدلال. استدلال دیگری در مستند داره. حالا من بحث میکنم، حالا من فعلا کلمات آقایون رو چیز میکنم، ما این رو بحث کنیم. مرحوم عرض کنم صاحب مستند مرحوم نراقی بالاتر از این اصلا ادعا میکنه، میگه اصلا ملک افراد نیست. ایشون میگه مقدار قدر حق المار، اون مقداری که ماره میخوره ملک صاحبش اصلا نیست، ملک صاحبش نیست. دوست این رو چند بار تأکید میکنه و با عبارتهای خیلی روشنی که میخواد بگه از ملک خارجه. حالا من عبارتها رو امروز میخونم، فردا هم توضیح میدم در مورد کلام ایشون که ایشون چی میخواد بگه و هم نحوه استدلال ایشون و نحوه استدلال ذوالحق ها رو، اونایی که حق از این عبارت استفاده کردن رو تیز میکنم و بعد عرض میکنم. این مطلبی که ایشون در مستند داره قبل از ایشون در لابلای فرمایشی در ملاذ الاخیار جلد 11 صفحه 84 هم وارد شده، اونا من فردا میخونم. حالا بذارید عبارت مستند رو من امروز بخونم. تو مستند داره میگه بل یدل قوله فی روایت محمد ابن مروان اشتروا ما لیس لهم ان قدر حق المار لیس ملک للصاحب، مستندش یه جلد 15 صفحه 51. این یک مطلب. بعد از اون ایشون یه عبارت دیگه‌ای داره بحث میکنه که این روایاتی که اجازه حق المار رو داده حد تعیین نکرده و هر مقدار که اشخاص بخورن ازش استفاده میشه، بعد میگه این خلاف اجماعه، این خلاف اجماعه، حالا باید چی کار بکنیم و وارد اون بحثا میشه که آیا افسادی که تو روایات هست به چه معناست و اون بحث مفصلی رو کرده. در ضمن اون بحث این عبارت داره میگه الرخصت و فلعکت فی اخبار الجواز غیر محدودتن به حد معین بلکه مطلقتن و ابقاها علی الاطلاق، که هر کس هر مقدار بعد توضیح میده که هر کی هر مقدار بخوره خلاف الاجماع، بل ضرورت الفقهیه سیما علی ما فی روایت محمد ابن مروان من قوله اشتروا ما لیس لهم فانه علی ذلک لا یکون مالهم معینا، مال ارباب ملک اصلا معین نیست، نامش نامعینه، بل لا یکون مالون اصلا ممکنه مال نباشه، لاحتمال مرور جماعتن تأکل الجمیع. مستند شیعه جلد 15 صفحه 52. حالا اینجا مرحوم اصلا اشترا مالای سلهم یعنی چی؟ مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار یه خود احتمال ذکر کرده، بعضی از احتمالات اصلا بحث رو به یه مسیر دیگه میکشه. ما حالا فردا کلام مرحوم علامه مجلسی رو من آدرسش دادم، ملاحظه فرمایید، فردا اون رو نقل میکنم و اینکه آیا این استدلال درست هست، اصل استدلال رو تقریب بکنیم، بعد پاسخ این استدلال رو آیا درست هست درست نیست، و از این عبارت ملک بودن استفاده میشود یا حق بودن استفاده میشود یا اصلا هیچ کدوم از اونها استفاده نمیشود، این رو فردا در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبی گرامی محمد.
خود ادله نیه که